زمین چه اسم
دوباره بزن
این بزنی
من موقع نمیخوان زد بشم جوری بزن بزن
الان داره زد
الان این حرکت کنه یا داره زد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجعل فرجه. بحثمون در مورد دیدگاه های رایج در فلسفه ذهن بود. ما جلسات گذشته یک نمای کلی از دیدگاه های رایج تو فلسفه ذهن و خدمت تو عرض کردیم و برای اینکه الان یک یادآوری بشه و تأکید بشه و ارتباط اون با بحث ما روشن بشه، یک خلاصه کوتاهی از مباحثی که مطرح کردیم و خدمت تو عرض کنم. ما داشتیم دیدگاه های رایج تو فلسفه ذهن خدمت تو عرض می‌کردیم. گفتیم که دیدگاه ها به طور کلی دو تا دیدگاه تقسیم میشن، یه دیدگاه دوگانه انگاریه، یکی دیدگاه یگانه انگاریه. منظور از یگانه انگاری چی بود؟ گفتیم قائلین به این دیدگاه معتقدن که ما یک نوع جوهر داریم، حالا اون یک نوع جوهر یا امر فیزیکیه یا امر ذهنیه که ایدئالیسم میشه از قسم اونایی که فقط قائلن یک جوهر اصلی داریم که اون جوهر جوهره ذهنی و فرامادی. فیزیکالیست ها قائلن که اون جوهر و اون هستی واقعی و اون پدیده واقعی همون فیزیکه و به یک نوع حالات ذهنی با اون توجیه میکنن. یک دیدگاه هم دیدگاه بیطرف بود که اینم به نوعی ذیل یگانه انگاری میگنجه که اینا قائل بودن که الفاظ ذهنی یا فیزیکی خونسا هستن و ما در واقع میتونیم با یک سری الفاظی که اونا هم خونسا هستن این پدیده ها رو توجیه کنیم. سلام علیکم. و برخی مباحثی مطرح کردیم و اومدیم روی دیدگاه دوگانه انگاری. دوگانه انگاری هم گفتیم یک دوگانه انگاری ویژگی داریم، اینا به یک نوع قائلن یک نوع جوهر داریم ولی حالات فیزیکی داریم که اونا به یک نوعی یا پدیدار میشن از نوع فیزیک یا اینکه این حالات برخواسته میشن، که اون دو تا دیدگاه به طور خلاصه خدمتتون عرض کردیم که نوخواسته گرایی و شبه پدیدار گرایی اینا رو گفتیم. اما رسیدیم به دیدگاه دکارتی، دوگانه انگاری دکارتی. اینو یک ورود اجمالی داشتیم و دیدگاه دکارت رو تبیین کردیم خدمتتون. به طور خلاصه اینا رو بگذاریم چون حالا جلسات قبلی توضیح دادیم. چش بالا اونو خلاصه الان اینجا میخواستم یادآوری هم بکنم. دیدگاه دکارت این بود که ما دو تا جوهر داریم، جوهر مستقل مجرد و جوهر مستقلی که مادیه. ببینید برای اینکه مسئله تبیین بشه، ما یک سری حالاتی داریم، مثل حالت حالا مثلا تو انسان میگیم یه سکته مغزی، این یه نوع حالتیه دیگه. این سکته مغزی ما میتونیم با امر فیزیکی محض تبیین کنیم، از نگاه دکارت دارم عرض میکنم خدمت. اما یک امری داریم مثل درد یا باور یا اراده، اینا رو ما دیگه نمیتونیم با اون جوهر قبلی مادی تبیین کنیم، بلکه اینها متعلق به یک جوهر مستقل فرافیزیکی هستن که اون حالا اسمشو از نگاه دکارت ذهن بگیم یا نفس بگیم یا روح. روح هم منظور اونجا روح مجرده، نه روح مادی که جلسه امروز به یک نوعی اینو تبیین میکنیم. در سنت فلسفه اسلامی خودمون هم هست. یک تمایزی داره دوگانه انگاری جوهری دکارتی با دوگانه انگاری اگر صدرا رو دوگانه انگار بنامیم فرقی میکنه. فرق اساسیش چیه؟ بنابر دیدگاه دکارت میگه ویژگی های حالات ذهنی نمیتونه امر مادی یا بدن مادی تبیین کنه. به بیان دیگر انسان یک نوعی است که از دو تا جوهر مستقل تشکیل شده، جوهر مادی که بشه بدن و جوهر فرامادی یا مجرد که بشه نفس یا ذهن یا روح، روح مجرد. اما صدرا اگر میگم واسه تاکید میکنم اگر صدرا رو دوگانه انگار بنامی، صدرا فرق میکنه تو با این دوگانه انگاری جوهری، بلکه میگه صدرا میگه انسان یک هویتی است که ترکیب یافته، باز یکم ادبیات اینجا رسانی است، بگیم یک انسان یک هویتی است که دارای مراتب مادی مجرده. این به نظر دقیق‌تره. حرکت جوهری اشتدادی تو بله اون به لحاظ به وجود اومده. حالا به لحاظ هویتش، هویت انسان چیه؟ دکارت میگه انسان یک نوعی است که دوتا جوهر مستقل داره، مجرد مادی. به نوعی سینا هم مثل دکارت تبیین میشه، دیدگاه سینوی. اما صدرایی نه، میگه یک هویته. ببین یک هویته که مادی مجرده، دارای مراتب مادی مجرده، طیف‌های متنوعی داره. حالا بیاد مراتب مثالی شامل میشه و مراتب پایین‌تر هر چی که ببینید این مرتبه ماد مجردش که بالاترین مرتبه است، حالا عالم عقل بگو در راستای مراتب انسان میگم، نه عالم عقلی که تو فلسفه اسلامی داریم یک عالم مجزاست، مرتبه عقل انسانی، اون مرتبه تجرد اعلا، هی بیایم پایین تر در اون از طیف مجردش کاسته میشه به مراتب مادیش داره افزوده میشه تا برسه به مرتبه مادی، تا برسه به بدن. بدن هم خودش دارای مراتبیه بنابرای نگاه صدرایی، ولی سینا و دکارت اینجوری نمیگن، میگن یه جوهر مجرده یه جوهر مادیه. حالا اینجوری اینا چجوری با هم ترک ارتباط دارن اینا امروز میخوایم تو این جلسه تبیین کنیم، به لحاظ فیزیولوژیکی و به لحاظ واقعی بدنی. تا اینجا همش تئوری بود، ولی به لحاظ مکان با کدوم قسمت بدن اولا و ابتدا به ساکن از نگاه دکارت این ارتباط هست که موضوع جلسه امروز ماست و به لحاظ فلسفه اسلامی که مفصل اینو تبیین میکنیم. خب بس این تفاوتان هم گفتیم، این دیدگاه دکارت رو گفتیم، سابستان دوالیزم، دوگان انگاری جوهری که دیدگاه دکارت در قالب اون می گنجه، یک ذهنی قائله یک بدنی، هر کدوم ویژگی‌های خاص خودش داره، اینا رو توضیح دادیم. بدن ذهن ویژگی‌های غیر فیزیکی داره، باور و تفکر متعلق این جوهر ذهنیت، این جوهره، بس این جوهر ذهنی این ویژگی داره، عدم اشتغال فضا، مکان، بی مکانی از ویژگی‌هاشه. فکر و استدلال فقط میتونیم به این جوهر انتساب بدیم. یک ویژگی هم داره، اینا برای تبیین استدلال به درد اون بخوره، عدم شک، یعنی در این جوهر ذهنی نمیتونیم شک کنیم. اما بدن چه ویژگی‌هایی داره؟ مال حالات‌های فیزیکی به این نسبت ببینیم، مثل سکته مغزی، اختلالات اعصاب. این حالات‌های ویژگی‌های فیزیکی متعلق جوهر مادیه که اون بدن باشه، جوهر مادی یا بدن مکان اشغال میکنه. الان من اینجا نشستم یک مکانی رو برای خودم اشغال کردم، ولی این آیا فکر و استدلال رو میتونم به این بدن نسبت بدم؟ از نگاه دکارت نه، بدن این ویژگی نداره. امکان داره شک کنیم تو این بدن که اینو جلسه قبل توضیح دادم، باز دوتا استدلال رو جلسه قبل گفتم، دوستان گفتن که اینو توضیح بدیم. استدلال های مختلفی اومده، ما چون اینجا دورمون در حد آشناییه استدلال های مفصلیه دکارت آورده، همین ریزون کرافت به یک نوع دستبندی خوبی کرده، اگر دوستان خواستن به اون کتاب مراجعه کنن، چهار تا و اونا اشکال هم کردن، هی آوردن انقلت هم کردن و نپذیرفتن. یکی از استدلال هایش اینه که ذهن میتواند استدلال کنه، هیچ شیء فیزیکی نمیتونه استدلال کنه، پس ذهن شیء فیزیکی نیست. این برای اینکه ما اثبات کنیم یک امر فرافیزیکی تو بدن ماست، برای این مقدار برای ما کافیه، به این اندازه برای ما کافیه. این استدلال اول. مشخص آقای خانی. استدلال دوم که خیلی بحث، بله داریم دیدگاه دکارت رو توضیح میدیم، استدلال دکارت. استدلال دوم که این شما تو مباحث معرفت شناسی فلسفه عام خیلی میشناسید یا میشنوید و از این به بعد هم باش مواجه هستید، ولی با اگر فلسفه ذهن نخونده باشید این استدلال به این نوع باش برخورد نمی کنید. اون اصل کوجیتوی دکارتی معروفه، کوجیتو ارگو سام، من شک میکنم پس هستم، یا می اندیشم پس هستم، به یک حالا اون یه سری حالا جزئیاتی داره واردش نمیشیم. کوجیتو ارگو دوبیتو، دوبیتو ارگو سام، مثلا حالا استدلال کاملش اگه اینجوری بگیم، من شک میکنم پس هستم، خلاصه استدلال اینه. ببینید این استدلال چیه؟ اونی که الان ما اینجا نیاز داریم میخوام اثبات کنیم که برای اینکه یک امر فرافیزیکی تو بدن ما هست. ببینید بنابر اون بحث مقوله شک دکارتی که میگه من در همه چیز شک میکنم، ولی در من میتونم در وجود بدنم شک کنم، حتی در بدنم، این که من دست دارم. چرا این نمیگه؟ چون گرفتار یک عصر شکاکیتی شده دکارت، میخواد از این عصر شکاکیت فرار کنه، یعنی به یک بیان دیگر میخواد پایشو به لحاظ منطقی بر یک اصلی بذاره که دیگه اون اصل هیچ چیزی نتونه توش مثلا یک استدلالی بیاره که تو اون اصل شک کنه. اون بحث شک دکارتیه که اونی که در استدلالی که ما اینجا بهش میخواییم متمسک بشیم اینه، من در وجود بدنم شک میکنم. چرا؟ چون من میتونم در خواب باشم، ممکنه آقا من الان خواب میبینم بدن دارم، ممکنه من یک روح سیالی و معلق در فضا هستم بدون بدن، امکانش هست دیگه، امکانش هست، پس امکانه من بدن نداشته باشم، این همون شک دیگه. همین که بگیم امکانش هست من بدن نداشته باشم یعنی شک کردم. خب پس من در وجود بدنم میتونم شک کنم، اما من نمیتونم در وجود من، ببین اینو توجه کنیم، من نمیتوانم در وجود خودش، در وجود خودم شک کنم. اون خود من که داره این شک رو میابه، اون کسی که داره مدرک شکه، اون کیه؟ اون ذاتی که مدرک شکه، در وجود اون دیگه نمیتونم شک کنم، چون اگه در اون شک کنم اصلا دیگه شکی نیست. یعنی یه حالت چی میگن این اسم این قضیه رو تو فلسفه هم باش مجاهد کن، آره به یک نوعی میگن که خود شکن، قضیه خود شکن. شما اگه بگی در شکم شک میکنم یعنی خود استدلال خراب کرد. ولی فرض ما اینه که ما در وجود، اگه بگی من در شکم هم شک میکنم، این خود شکن میشه. بس اگر من شک دارم، با ما با شکگراها داریم همراهی میکنیم، در من وجود اون شک که نمیتونم شک کنم، پس اون منی باید باشه که مدرک این شکه. به یک بیان ساده تر، من میتونم در بدنم شک کنم ولی در خودم نمیتونم شک کنم، پس اون منه همون بدنه نیست. اون منی که نمیشود در شک کرد غیر از اون بدنی است که میشود در شک کرد. در همین اندازه حالا به استدلال به یک دوئیتی میرسه که در یکی شک هست در یکی شک نیست. یک به یک نوعی تو سنت فلسفه اسلامی ما هم هست این استدلال، حالا به یک بیان دیگر. اون بحثش اینه که مثلا حالا اشاره کنم این که جسم امری متبدله ولی من غیر متبدل هستم، این منه غیر از اون جسمه. حالا خلاصه استدلال به یک نوع اینجوری بود اشاره کردم، نه به مضمونش. حالا اون بحث فلسفه اسلامی که مفصل استدلال های داریم برای اینکه اثبات کنیم یک ذاتی فراتر از امر مادی و بدن داریم که الان بحث ما اینجا نیست، ما داریم از نگاه فلسفه ذهن به این مسئله و در حد آشنایی با این مسئله ورود پیدا میکنیم. اما قول داده بودیم تو این جلسه ما بحثمونو بیاریم رو اون جزئی که با نفس یا ذهن با این جزء ارتباط داره از منظر دکارت. دکارت برای اینکه حل این موزل کنه، ببینید یک مسئله اصلی تو فلسفه ذهنه که چجوری یک امر، اگر ما قائل شدیم یک امر فرامادی فرافیزیکی داریم که لا مکانه لا زمانه لا ابعاده، چجوری با یک امری که زمانمند مکانمند ارتباط داره، یک چالش فلسفیه. خب هر کدوم بنابر نگاه های خودشون یا اومدن این اشکال رو تقویت کردن، یا اونایی که دوگان انگارن خواستن این اشکال رو به یک نوعی رفع یا دفعش کنن. اما دکارت برای این که به لحاظ فیزیولوژیکی، چون خودش یک آدمی بوده که کالبد شکاف بوده، مغزای حیوانات مختلف رو میشکافته تا ببینه این باور حافظ کجای ذهن و مغز هستن، به قول نیل کمپل اینجوری نبوده که همجوری حرف بزنه. به لحاظ عصب شناسی میاد مکان براش مشخص میکنه، قده پینال یا قده سنوبری. این قده در واقع در مرکز مغزه. این فلش ندارید اینجا. قده سنوبری بالاتر از ساقه مغز و تناب نخاعی قرار داره، تقریبا روبروی قده هیپوفیز است، تو این شکلی که میبینید. اون دوستانی که نه، اون پل مغزی با این فهم، این قده یکی از قدرت درون ریزه به اسم پل مغزی هست. این قده سنوبری الان به عنوان یک نه همینجا ببینید این تو شکلم میبینید دیگه، قده سنوبری داری شکلو روبروی قده هیپوفیز و بالاتر از مخچه. اینجا اون حالا دکارت، از منظر دکارت الان این قده به عنوان یک قده درون ریز حساب میشه، یکی حالا ترشحی از خاص خودشو داره. برخی از عصب شناسا هم الان میگن هنوز خیلی کار کرده، اینم هنوز جزئیاتش خیلی مشخص نشده، تو کتابای فلسفه تو کتابای علوم اعصاب به یک نوع اشاره کردن، ولی یک ترشح قده یا بر عهده داره. اینجا نیست ها، وسط مغز، من میگم اینجا
نه، این وسط نام مغز از وسط
وسط منظورم اینجا ببین. آره آره مستقیم، آره آره منظورم بگرم شما پیشونی منظور آخه به یک نوعی هم چون چشم سوم هم به این میگن، شاید شما از این باب بخواستی بگید. حالا چرا علت داره که چرا بهش میگن؟ از منظر دکارت دارم میگم، چشم سوم میگه. حالا اگر رسید من توضیح میدم. دکارت اومد اینو مطرح کرد به عنوان مکانی است که نفس یا ذهن با بدن ارتباط داره. حالا تو ادامه باز بیشتر این قده و کارکردش مشخص میشه. دلیل این که دکارت اینو انتخاب کرد چیه؟ دکارت به خاطر اینکه یک، این قده در مرکز مغزه، مرکز مغز، چون اگه مثلا مرکز باشه، حالا به لحاظ حالا اون مرکز دایره حساب کنیم، اشرافی که داره نفس مثلا میتونه از اون طریق به همه نقاط مغز باشه، نفس میتونه از این نقطه به همه جاهای مغز احاطه و اشراف داشته باشه. حالا ببینیم، ما نمیخوایم حالا ببینیم اگه رد شده یا نه، داریم الان فعلا نگاه دکارت رو به این قده و کارکرد این قده رو داریم تبیین میکنیم. به طور مفصل من از اگه وقت شد تو جلسه بعدی، یعنی همین امروز، نگاه فلسفه اسلامی به این ارتباط رو تبیین میکنیم. الان از منظر دکارت داریم تبیین میکنیم. چرا این قده باید مثلا اختصاصی ارتباط باشه، چرا قده های دیگه نباشه؟ یکی دلیل دیگه ای که دکارت معرفی میکنه این که قده سنوبری تنها قده ای که مشابه نداره، قده های دیگر تقریبا مشابه هم دارن یا دوتا هستن، ولی این قده یک حالتی هست که حالا یک حالت وحدت یک پارچه توش هست. چرا به این سمت رفت دکارت به این وحدت نیاز داشت؟ ببینید، ما برخی از ادراکات حسیمون مثل ادراکات بیناییمون، ما دوتا چشم داریم، الان من دارم با دوتا چشمم شما رو میبینم، ولی یک ادراک دارم، یک شیء رو دارم میبینم، در حالی که دوتا چشم دوتا حالت رصد داره میکنه، ولی این به یک وحدت میرسه. دکارت رفت گفت که این باید ما ببینیم، این درک بینایی ما، حواس ما که مثلا ما با دو تا گوش داره میشنویم، ولی یک صدا، یک منبع رو من دارم، یک صدا رو من دارم میشنوم. این چرا این وحدت ادراک کجا حاصل میشه؟ چون برمیگرده به اون وحدت قده سنوبری که و پینالی که داره. این یک دلیل دیگر. پس از راه وحدت ادراک و این قدم به یک نوعی وحدت و یک پارچگی داره، دوئیتی و دوپارگی توش نیست، در حالی که مثلا نیم کره مثلا سمت چپ داریم و سمت راست مثلا دو پاره هستن. شاید بگی شما آقا مثلا ما برخی خود دام داریم مثل این ویژگی داره، اونا رو چرا دکارت معرفی نکرده؟ تو ادامه بحثم اونم میگم. این قده پینال مقر حس مشترک و فکره، ولی در حالی که از نظر فلسفه اسلامی ما مکانی که مغز برای حس مشترک داره فرق میکنه، الان دارم فقط از منظر دکارت دارم میگم، نفس چون یک امر مجردیه قادر نیست با یک امر جامد و جسم ارتباط مستقیم داشته باشه، بهش ملحق میشه. از این باب بحث دیگری رو دکارت مطرح میکنه به نام روح حیوانی. روح حیوانی چیه دیگه؟ میگه این قده صنوبری پر از روح حیوانیه. ماهیت روح حیوانی چیه و این چجوری کارکرد داره تو فلسفه اسلامی، من چون اونو قابل دفاع میبینم و تحقیقات اصلی هم تو این زمینه بوده اونجا مفصل توضیح میدم، ولی حالا از منظر دکارت میگه نفس میخواد بدن رو تحریک کنه، اول با این قده صنوبری مثلا ارتباط برقرار میکنه، بعد این قده صنوبری چون پر از روح حیوانیه این روح حیوانی تحریک میشه، حالا اونم میره به جاهای مختلف بدن و به کار خودش انجام میده. ویژگی مهم دیگر این قده پینال چیه؟ سبکی و تحریک پذیری آسان. قده های دیگر اینجوری ویژگی نداره از منظر دکارت که سریع تحریک بشن، یعنی حرکت کنن. تحریک منظور اینجا حرکت به یک نوع حرکت مکانی. چرا مثلا قده هیپوفیز که کوچکه و اونم به یک نوعی تقسیم ناپذیره اونو دکارت نمیگه؟ چون میگه این قده هیپوفیز حرکت نداره مثل قده پینال. به این ویژگیه که بس حرکت داره، هیپوفیز نمیتونه اولا و ابتدا به ساکن متعلق نفس قرار بگیره، پس نمیتونه محل اتصال حرکت، یعنی میتونه این حرکت از منظر دکارت میگه نه حرکت میکنه، حرکت که کرد اون روحایی که توش روحای حیوانی هست حرکت میکنه. حالا توضیح میدم تو ادامه، باز هی کم کم گام به گام دیدگاهش روشن میشه. از منظر دکارت بدن مثل یک ماشینیه، یک ماشینیه. این ماشین میخواد حرکت کنه نیاز به یک قدرت به نوعی قدرت و نیروی محرکه داره، یک میکانیکی باید یک نیروی محرکه باشه که این ماشین میکانیکی رو به حرکت در بیاره. پس این از حرکت کی حاصل میشه؟ از طریق اون ارواحی که تو بدن هست. ببینید از منظر دکارت یک خلل و فرج هایی که هست تو مغز یا به یک بیان دیگر شیار هایی که تو مغز هست یا به قول امروز شکنج هایی که تو مغز هست و شیار ها هست، اینها پر از ارواح حیوانیه. گفتیم که نفس اول با قده صنوبری ارتباط برقرار میکنه، اینو حرکت در میاره، این قده صنوبری هم پر از ارواح حیوانیه، این ارواح پخش میشه در این شیارها، این شیارها وقتی در سطح مغز پخش میشن وارد یک لوله های عصبی میشن. از منظر دکارت لوله میگه مثلا این لوله های عصبی یعنی روح حیوانی وقتی وارد این لوله های عصبی میشن میرن به سمت ماهیچه ها تا اینا رو تحریک کنن تا مثلا من یک دستمو حرکت بدم. اینو من تو فلسفه اسلامی به طور مفصل توضیح میدم اگه انشالله تو این جلسه وقت شد، یعنی جلسه بعدی ما. الان فقط دارم نگاه دکارتی رو به طور خلاصه عرض کردم، چون حالا من خیلی مفصل نگاه دکارت من تحقیق نکردم، در این اندازه برای اینکه تبیین مسئله بشه کفایت میکنیم. دوستان برای این که بیشتر حالا آشنا بشن یک مقاله نوشته شده، حالا اونجا باز مقالات دیگه هم هست، مراجعه کنیم. قده صنوبری دکارت مقری برای روح که نشریه فلسفه ذهن نوشته شده، اینجا ما مراجعه کنید اگه دوستان بیشتر خواستن. اونجا مفصل بحث همین این که چجوری با این قده در ارتباط داره، من برای اینکه کلیات نظری دکارت تا این اندازه مشخص بشه خدمتتون عرض کردم. خب اما فلسفه ذهن. ببینید خیلی این بحث تو، حالا من خیلی میگم، حالا 5 6 تا کتاب اینتروداکشن که مقدماتی که من حالا ملاحظه کردم، این بحث رو مطرح نکردن از منظر دکارت. این قد مثلا بحث روح حیوانی یا قده صنوبری، اگه مثلا کیت مسلین حالا یا مثلا نیل کمپل به یک نوع اشاره کوتاهی نه اشاره کوتاهی کردن، با اون حالا خیلی واردش نشدن برخی ها کتاب های اینتروداکشن، ولی تو آثار دکارت مفصل تو آثارش حالا این نظریه مطرح شد. دوستان حالا میتونن برای تحقیقات خودشون با فلسفه اسلامی که من در ادامه مفصل مثلا تبیین کنم، یک کار مقایسه بسیار خوبیه. به نظرم این تو این مقاله اومده خیلی تشدد داره، خیلی جنبندی خوبی نتونسته به نظرم داشته باشه، خیلی تشدد داره. مثلا دکارت یه جا میگه که مثلا اول با روح حیوانی ارتباط داره، اگه بکشونیم به اون سمت که نفس اول با ارواح حیوانی ارتباط داره این تحقیق بشه، اگر دکارت اینو گفته باشه خیلی با اندیشه فلسفه اسلامی نگاه ابن سینا و صدرا خیلی نزدیک میشه و میتونیم نگاه دکارت جمع کنیم. ولی این که بگیم اول با قده صنوبری در ارتباط داره، بعد با روح حیوانی، این جمع کردنش سخته. اشکالات باز به سر جای خودش باقیه که من اشکالات اشاره میکنم. نیل کمپل میگه بابا روح دکارت که این مسئله رو مطرح میکنه، به نظر من یک توجیه معقولی داره در ارتباط ذهن و بدن، داره این تعامل رو برقرار میکنه، حداقل یک تبیینی داره ارائه میکنه، نگفته کلی گویی کنه. آقا ذهن با بدن ارتباط داره، چه جوری؟ با مغزش. چه جوری؟ آقا گفتم دیگه، با مغز ارتباط داره، ولی میکشونه به نقطه معرفی میکنه، جا برش مشخص میکنه. میگه یک توجیه معقولی داره تعامل میکنه. میگه بنابر نگاه دکارت ما میخوام یک حرکتی رو انجام بدیم، من میخوام پاشم برم از یخچال یک بطری آبی در بیارم بخورم، نفس بنابر نگاه دوگان انگاری دکارتی، نفس فرمان میده یا میاد اون قده سنوبری و پینال رو تحریک میکنه، اون با تحریک قده پینال ارواح سرازیر میشن در سطح مغز، از طریق اون میاد تو سیستم های عصبی، میره مثلا ماهیچه منو تحریک میکنه، من این قدمه ها رو برمیدارم میرم به سمت یخچال تا اون بطری آب رو در بیارم. داره تبیین معقولی رو داره از نگاه خودش ارائه میده. پس داره این به لحاظ هم فلسفی هم فیزیولوژیک و عصب شناسی یک تبیین رو داره ارائه میده. حالا هرچند ممکنه اشکالاتی باشته باشه که در ادامه به برخیش توضیح میده.
با صدر و با ابن سینا که مستقیما روح در ارتباطه
توضیح میدم مفصل توضیح میدم انشالله رسیدیم. بله یک نوعی. اما برعکس، ببین این تعامل از بالا به پایین بود. ببین دو تا علیت داریم تو فلسفه ذهن تقریبا، یه علیت از بالا به پایینه که این علیت آقای هر کدوم از این نهلا یه جوری، برخی ها یکی علیت رو انکار کردن، بعضی ها یکیش رو قبول کردن، بعضی ها همش رو قبول کردن، این تعامل چجوری داره واقع میشه؟ از منظر دکارت میتونیم این تعامل رو هم از بالا به پایین تبیین کنیم، علیت نفس به بدن، حالا از پایین به بالا، یعنی از سمت بدن به نفس. این چجوریه؟ اینو کمپل اینجوری توضیح میده، میگه الان مثلا چشم شما میفته به اون بطری و شیشه آب، یک نوری ساطع میشه، این نوره میخوره به این چشم شما، این ارواح حیوانی که در چشم شما هست اینو انتقال میده به مغز، از طریق اون انتقال میده مثلا به اون مرکزی که قده پینال از منظر دکارت و مکان حس مشترکه، اونجا تحریک میشه، اونم میده به نفس. روشن شد چجوریه اینا؟ بس از علیت از طرف ادراک حواس ظاهری به نفس. اینم به یک نوعی کمپل اینو از نگاه دکارت تبیین میکنه، داره اون تعامل دو طرفه بین نفس و بدن رو با این نگاه دکارتی توضیح میده. این تو فلسفه اسلامی خودمون هستم، من مفصل اینو تو پایان نامه اینو مفصل تبیین کردم. آره اینو صدرا از طریق همین بحث انجام، یک بحث بسیار مهمیه، ساده انگاری نشه، ببین ما همیشه میگیم آقا نفس با بدن ارتباط داره، ولی آیا اومدیم از نگاه سنت فلسفه اسلامی خودم جزئی مشخص کنیم چه جوری؟ اول با قلب یا با مغز؟ اینا رو من تو فلسفه اول با عضو قلب ارتباط داره نفس یا با مغز؟ نگاه صدرا اینجا چیه؟ نگاه ابن سینا چیه؟ حکمای ما و اطبای ما چجوری تبیین کردن؟ این تحقیق نشه. من الان برای اولین بار حالا دارم اینجا تبیین میکنم خدمتتون این با این بیانو بحثا انشالله. حالا من نمیرسم همه جنبه‌هاشو توضیح بدم چون هم در اندازه حالا فکر نکنم حوصله جلسه بکشه، ولی به اندازه‌ای که حالا بحثمون باشه خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید کمپل میگه ببینید دکارت یا آدم فیلسوفه، این حالت یک نوع فروش علمی ها حالا میخوام مثلا به فلاسفه مثلا بدن، مثلا میگه فلاسفه یه چیزی برای خودشون گفتن دیگه، نشستن برای رو صندلی نشسته برای خودش یه چیزی بافته. آره میگه کمپل میگه بابا دکارت یه فیلسوفی نبوده که. ببین داره اون اشکال ربنوی داره اون طعنه‌ای که میزنن به فلاسفه رو رد میکنه، میگه دکارت یه فیلسوفی نبوده که بشینه رو صندلی برای خودش همینجور نظریات فلسفی بده، هم قطه پینال که ارتباط داره داره نمیگه، بلکه یه فیزیولوژیست بوده، اینقدر مغزهای شکافته مغزهای حیوانا رو میشکافته که ببینه باور حس اینا کجای مغز هستن، پس یک نوع اطلاعات فیزیولوژیکی هم داشته. حالا شاید الان ما بریم آقا این نظریه چیه هست چون این همه اشکال داره، ولی داره میگه آقا یک پزشکی بوده برای خودش، یک فیزیولوژیستی بوده، این داره نظریه رو میده. همجوری نیست. اینم بهتون میگم دکارت به نظرم حالا تو کتاب اونجوری من ندیدم، ولی حالا برخی حالا میگن به نظرم از هم مباحث آثار یونانی گرفته، جالینوس داره این مباحث به یک نوعی، جالینوس بحثایی داره و از سنت یونانی گرفته این نظریه رو، بحث روح حیوانی رو دارم میگم، بحث روح حیوانی. بعد تو میبینید چون تو من وقتی که رسیدم به بحث روح و تو بحث سنت فلسفی اشاره کنم، میبینیم این تو سنت فلسفی یونان و اطباء و فلاسفه یونان و باستان هم ریشه داره. به نظرم دکارت هم از یک نوع اونجا الهام گرفته، این مباحث فقط تنهایی ابداع خودش نیست، به آثار گذشته هم بوده قبل از دکارت. نه دارم میرم اسلاید بعدش رو ببینم. آه چرا؟ خب بفهمید به سوالتون
شما. دکارت میگه پرایما رو گوالی هم به نحوی اشاره نمیدهشون، ولی خود گوالی هم از ارسطو اینا اشاره کرده که همین نباشه در اونا، ولی با یه بیان دیگه مثلا ایشون میگه تقریبا مثلا شاید مثلا نتیجه یکی باشه ولی راهی که دارن میرن با هم متفاوت باشه، و این حرفای دکارت هم من تو چوری ارسطو دیدم مثلا بحث کتاب نفس
درباره نفس
ارسطو همین آواز رو خودم میگه.
بله ببینید
خود بوعلی هم اشاره میکنه به این آقا هست،
ولی با این فرق میکنه.
این با یه دیدگاه دیگه داره.
نه این فلسفه اسلامی خودمون، حالا تا اینجایی که من از فلسفه اسلامی خودم تحقیق کردم خیلی با دیدگاه دکارت متفاوته، حتی نظریه ابن سینا در لحاظ قده پینال دارم میگم، ولی به نظرم جا داره، شاید امکان داره، چون من اون حالا مقاله رو دیدم از اونجا در خدمتون این نظریه رو ارائه دادم، به نظرم جا داره اگر مستقیم ما بریم آثار دکارت رو تبیین کنیم، احتمال دارم میگم احتمال داریم به گفتم همینجوری که خدمتتون به سنت فلسفه اسلامی خودمون نزدیک بشیم، اینجوری شد خیلی قابل دفاع تره. اون نظریه با اشکال خاص همون اشکال باقی میمونه که اشکال من الان تو جلسه بعد خدمتتون توضیح میدم که تو سنت فلسفه اسلامی خودمون بس بله صدا هست؟ بله سوالت؟ بله یعنی خیلی متفاوته با نگاه ابن سینا و ابن سینا سنت فلسفه اسلامی خودم، اون حالا مفصله، اونو باید انشالله تو جلسه بعد اول ماهیتش رو مشخص کنم. آره نتیجه منظورتون چیه؟
یعنی مثلا حرفایی که مثلا ارسطو نفس رو میگن اینها رو گوهلی رد میکنه خیلی از دلایلشون رو باید با یه دلیل جدیدتری اثبات میکنه.
الان ببین ناظر من فقط بحث چیه؟
بحث دکارت.
نه دکارت از زاویه این که چجوری داره با مغز تعامل میکنه اینو داره میگه، ما نه کل بحث نفس علم النفس، در حالی که ما بحث علم النفس ابن سینا مثلا با ارسطو همخوانی هایی داره این لحاظ، ولی از این لحاظ من دارم میگم، از این لحاظ که نفس با مغز ارتباط داره یا با قلب، با مغزم ارتباط داره آیا با اول مثلا با قده پینوآل یا حالا مثلا از نگاه ابن سینا با پیشانی مغز ارتباط داره یا نه، اینا خیلی فرق میکنه. اینجا تفاوتش با دکارت خیلیه، اونو تو جلسه حالا بعدی من وارد بحث میشم. میگم خدمتتون عرض میکنم این پس تقریبا تا اینجا ما خلاصه سیر بحث ما روشن بشه و گریزی که میخوایم بزنیم اینجا، ما ببینید دیدگاه فلسفه ذهن رو گفتیم، رسیدیم به دیدگاه دوگان انگاری دکارتی، و در دیدگاه دوگان انگاری دکارتی فقط صرف به این اکتفا نکردیم که بگیم آقا نفس با بدن ارتباط داره، بلکه رفتیم ببینیم آیا دکارت در آثار خودش جا و مکان مشخص کرده برای این تعامله، که گفتیم قده پینهال مشخص کرده و از طریق اون گفت قده پینهال پر از روح ارواح حیوانیه، این ارواح حیوانی پخش میشن تو بستر اون شکافهای و شیارهای مغز، از طریق اون وارد لوله های عصبی میشن، اون لوله های عصبی میرن به سمت اینکه ماهیچه ها رو تحریک کنند و انسان یک حرکتی انجام بده. برعکسش هم از قول نیل کمپل توضیح دادیم که چجوری داره این تعامل مشخص میشه، که گفتیم مثلا یک نوری که از یک شی خارجی تو چشم میفته، این میخوره به ارواحی که مثلا تو عصب های مغز هست و اون میره تو قده پینهال و از اونجا مثلا ارتباط برقرار میکنه با نفس، ادراک و صورت مثلا اون بطریه و اون شی خارجیه حاصل میشه. این نگاه اجمالی دکارت بود و اون تعامله رو ما تبیین کردیم. خب یک مقدمه ما خدمتتون عرض کنیم و وارد بحث نظریه فلسفه اسلامی میشه. آیا در سنت فلسفه اسلامی خودمون ما میتونیم همچین مباحثی داشته باشیم؟ آیا این مباحث به این گونه این که این ارتباط رو تبیین کرده باشن دارن؟ این لازمش اینه که ما بیایم ارتباط نفس با بدن، قلب و مغز رو از منظر فلسفه اسلامی بررسی کنیم. برای این که ببینید چون این نظریه الان قریب واقع شده، قریب با غیب، و خیلی بهش بها داده نمیشه یا تحقیقاتی انجام نشده، برای اینکه من مشخص کنم این یک تحقیق پشتوانی علمی داره تو آثار حکما و اطباء اومده، خدمتتون این مقدمات رو عرض میکنم. ببینید سلام علیکم، این بحث برای اینکه مشخص بشه اهمیتش، خواهش میکنم توجهتون رو بکنید، چون میگم الان در فلسفه معاصر خودمون برخی از فلاسفه معاصر یا حالا به این مباحث نپرداختن یا برایشون مهم نبوده، یا اصلا گفتن مبتنی بر طبیعت قدیمه، یا گفتن آه مبتنی بر امور طبیه، ربطی به بحث علم و نفسی فلسفه اسلامی نداره. برای اینکه این مسئله براتون تبیین بشه من این نکات رو خدمتتون درس کنم. حکما صدر متعلهین، این از بالا به پایین، یعنی بیشترا حالات بیشتر به سمت پایینتر به مباحث پرداختن. صدر متعلهین متعدد در آثار مختلفش که میاد تو ادامه بست، ابن سینا در آثار مختلفش، علامه حسن زاده، حاجی سبزواری، شه زوری، شیخ اشراق، قطب الدین های شیرازی و رازی، خواجه نصیرالدین، اخوان الصفا، ابن رشد، دشتکی، فخر رازی، غزالی، فارابی، فیض کاشانی، امام خمینی، و بیاد معاصر ما زنوزی و جلال الدین و مهدی آشتیانی، اینا به این مسئله پرداختن به بحث. بس این بحث جدیه از لحاظ فلسفی حکما، اما از لحاظ اطباء که مفصل هم میخوام بگم یک بحث علم و نفس فلسفیه، هم بحث طبی پزشکیه. اطبای مشهور مثل عقیلی، مفسد، جرجانی، اینا از اطبای مشهورن. ابن نفیس، اخسرایی، زهراوی، ابن هندو، مجوسی، تو مثلا کامل صناعات طبیش، مثل عقیلی تو خلاصه الحکمه، جرجانی تو ذخیره خوارزمشاهی و هرچی میایم پایین تر باز، زکریای رازی، انتاکی، جالینوس، حمویی، چخمعی، اینا علامه حسن زاده حتی به برخی از آثار اطباء اشاره کرده، یعنی علامه حسن زاده تو آثارش به استناد میکنه به آثار اطباء، یعنی میخوام بگم قابل توجه، قابل اعتماده که علامه حسن زاده تو عیون نفسش تو برای اینکه ماهیت روح رو برای ما تبیین میکنه استناد میکنه به قول اطباء. پس نیاییم بگیم آقا، یا با این صرف این مسئله که بگیم آقا این یک مسئله طبیه بزنیمش کنار، اول از این یک مسئله بحث فلسفی و علم نفسی روانشناسیه، یک مسئله طبی بسیار مهمیه، آثار طبی بسیار مهمی داره، آثار روانشناسی و فلسفی بسیار مهمی داره که اینا در جای خودش باید تبیین بشه. اما به لحاظ آثار ابن سینا، شاید شما بگی آقا ابن سینا مثلا تو کتاب فلسفی شما اینو مطرح کرده، آقا یک بحث، یا مثلا بحث طبی دیگه تو قانونش گفته، نظر فلسفیش نیست که. این یک نوع روی کرد ممکنه باشه، بعضی گفتن ها، من مقالات دیدم ها، دیدم دارم میگم ها، این از انتحقیقه نه، آقا گفته یک مسئله طبیه، مسئله فلسفی نیست که، برات مفصل من مستند میارم که یک بحث بسیار مهم فلسفیه، یعنی نباید از کنارش، یعنی شما چجوری آقا تو بحث جسمانیت الحدوث صدرا، تو بحث حرکت جوهری اشتدادی مثلا نفس، مراتب قوا، چقدر برو ببین پایان نام مقاله نوشته شده، چقدر مثلا، ولی در بحث مثلا این مسئله که بسیار مثلا رو که واقعا تعامل اصلی با بدن همینه، همین کارکردهای اصلی به این برمیگرده، این برخی ها به لحاظ این همین راحتی است که نارش میگذارن، قانونش در کتاب جلدهای مختلفش، شفا تو جلدهای مختلفش 2 و 3، کتاب حیوانش به طور مفصل اومده، از نطفه شروع کرده ابن سینا تو کتاب حیوانش، از بحث نطفه شروع کرده که روح چجوری از نطفه تو بستر نطفه میاد تو رحم مادر و چجوری داره شکل میگیره و تکامل پیدا میکنه. انشالله فکر نکنم حالا ما تو این مباحث بتونیم توضیحش بدم، ولی دارم نکته و کلیدوار دارم خدمتتون عرض میکنم. تو رساله های رکشناسیش، رساله ادویه قلبیش، تو اشارات و تنبیهات با شروعهایی که زده شده، حتی شارحین هم به این مسئله اشاره کرده و این کتاب های پایین تر دیگه مباحثات و مبدا معاد و نجاتش کمتر، تا اونجایی که من تحقیق کردم شاید بیشتر باشه. اما صدر متعلین شاید بگن آه این مسئله طبیه، ابن سینا و اطباء مطرح کردن، ولی صدرا با اون مباحث حکمت متعالیش و مباحث تشکیکش و اینا نیازی به این بحث نداره. برخی از مقاله اشاره کردن ها، تو برخی از مقالاتی که گفتن آقا اصلا صدرا به لحاظ علم و نفسش نیازی به بحث روح نداره، این روح تو بدن، چون اصلا مباحث علم و نفسش نیاز جایی نمیذاره برای این بحث، در حالی که صدرا تو حکمت متعالیه تو جلدهای مختلفش، جلد 9-8 مفصل، 7-6-5-4 تو مسئله رو تبیین کرده به یک نوعی، حالا به هر گوشه بحثش، مبدا معادش مفصل، شرح کرامت اشراقش مفصل، تو تفسیر قرآنش این نکات کلیدی قشنگ خوشمزه و جالبی گفته، اصلا یک کلیدای نابی تو تفسیرش پیدا کردم که تو بحث ناظر به این بحث خودمون، بحث روح که بدن داره چه جور کار میکنه، که اصلا آثار دیگرش تو فلسفیش پیدا نمیکنه. شما تو شهر اصول کافش همینطور یه نکات نابی گفته در مورد این ارتباط نفس با بدن، ارتباط این روح، که اصلا تو آثار فلسفیش پیدا نمی‌کنی. مثلا تو مبدا معادش و شرح حکمت اشراق است مثلا مطالب پیدا می‌کنی که مثلا ممکنه تو حکمت متعالیه گفته، تو مبدا معادش گفته، ولی مثلا تو تفسیرش این نکته جالبی گفته، اینا جاش باید مثلا دیگه کتاب‌های دیگرش، عرشیه، رساله‌های مختلفش، مفاتیح الغیب، شواهد الروبیه، هم تو کتابش هم تو رسالش، تو هر دو اثر بهش اشاره کرده و اسرار الروحیات و دیگر کتاباش. 20 منبع به لحاظ حالا به طور کلی حدود 20 تا منبع فلسفی صدرایی این مبحث رو تبیین کرده، تو هر قسمتش یک بحث اومده شهر داده. میخوام اینا رو میگم که بگیرید ببینید بحث مهمیه، باید جدی گرفته بشه و اینکه هویتش چجوریه و اینکه چرا ضرورت داره این بحث جدی گرفته بشه تو ادامه بحث هم ان شاء الله خدمتتون عرض می‌کنم. حالا برای اینکه حالا اینم بگم وارد بحث بشم، اما شاید بگن آقا مثلا بحث قدیمیه. نه، حاجی سبزواری هم تو آثار مختلف شهر منظورمش اسرار و رسائلش به طور مفصل این بحث رو مطرح کرده. علامه حسن زاده ببینید تو آثار مختلفش، تعلیق بر شهر منظومه، سرح الهیون، دروس معرفت النفس، دو تا درس آورده، درس اگه اشتباه نگم 129 و 130 به طور مفصل بحث روح بخاری تبیین کرده. تو دروس خیلی جالب توضیح داده. تو دروس های دیگه‌اش مثلا شرح فصول الحکمش، نصوص الحکم، رساله های دیگه‌اش، اتحاد عاقل به معقول، دو رساله دیگه و هزار و تو یه نکته تو هزار یک کلمه و هزار یک نکته گفته، هم تکراریه این نکته که میگم، یعنی تو هزار یک کلمه گفته اونجا هم تکرار کرده. نکته بسیار جالبه کلیدوار اینجا میگم خدمتتون، بحث ادراک و مطرح کرده. روح ادراک داره، این روح مادی. خیلی بحث جالبیه، اگه برای دوستانی که بحث فلسفی میدونن خیلی نکته مهمی علامه حسن‌زاده تو این آثارش گفته، حتی بحث ادراک کشونده به این به روح. اصلا میخوایم بگیم که همین روح مادیه، جسم لطیفیه. آره اینا. خب حالا تا بریم بحث این که چه اهمیتی داره الان به لحاظ امروز ما، برای این چه نیازی به این مسئله داریم، تو ادامه بحثم انشالله تو ساعت بعدی خدمتتون عرض میکنم، برای این که یک استراحت کوتاهی داشته باشیم و یک حالا نفسی تازه کنیم، میریم و برمیگردیم. یه صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چون خیلی مسئله جذاب به روز عالی و خیلی
پسند واقعا. ان شاء الله اگر دوستان قدرشو بدونه. اینو استباشه بزنیم. نه من.